عرشت که ما چشم امیدمون به شماست آقای مهندس پور محمدی برای سبز ماندن استان زیبای گیلان که همچنان این سرسبزی خودش رو داشته باشه.
خواهش می‌کنم. ما مدیریت امور ارضی دو نوع پلیس هست.
بله.
پلیس یک پلیس خوب هستیم که اراضی واگذاری رو تحویل سرمایه‌گذاران میدیم برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری، این میشه پلیس.
درست.
پلیس بعد ما اینه که ما در جلوی تغییر کاربری در برابر بعضی از
پلیس بعد خیلی مهمه الان.
آره، در برابر تغییر کاربری میمونیم. اگر در برابر تغییر کاربری میمونیم برای نسل‌های آینده ماست.
درسته.
اگر در برابر تغییر کاربری میمونیم برای امنیت غذایی ماست.
امیدواریم که
امروز در برابر امنیت دفاعی مونتر خیلی مونتر.
امیدواریم که خداوند به شما و همکارانتون سلامتی بده، بتونید این اقتدار رو همچنان ادامه بدید که در واقع حراست بکنید از زمین‌های کشاورزی اراضی سرسبز گیلان. با جناب عالی خداحافظی می‌کنم.
آره، خیلی ممنونم، متشکرم.
روزتون خوش، خداحافظ. خب خیلی متشکریم شنوندگان گرامی، بدین ترتیب به پایان یکی دیگر از مجله‌های کشاورزی از رادیو اقتصاد رسیدیم. خیلی ممنونیم از شمایی که پیامک فرستادید. انشالله حتما دوستان پیامک‌های شما رو دسته‌بندی خواهند کرد و در روزهای آینده از اونها و از نقطه نظرات شما استفاده خواهیم کرد. به هر حال به این نتیجه رسیدیم که همه دستگاه‌های مسئول و مردم، به هر حال مردم در مقابل نسل‌های آینده باید پاسخگو باشند، باید تلاش بکنند که حفظ و حراست بکنند اراضی کشاورزی رو و باغات رو تا اینکه مانع از تغییر کاربری اونها بشیم و بتونیم از مزایای اونها در حوزه کشاورزی استفاده بکنیم. خیلی متشکریم که ما رو همراهی کردید. خداحافظ.
به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی با غم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی ارزد. این بهتر نمی‌ارزد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
در کار صداقت، همدلی و پشتکار رکن اصلی موفقیت و این رمز فکر میکنم راه یافتن به دنیای بزرگ و پایدار شدن.
بانو ملکه محمدی، دانش‌آموخته ارشد برنامه‌ریزی روستایی و شهری، محقق تحصیل شده چهارمین جشنواره پژوهشگران استان قزوین، کارآفرین برتر این استان در سال 97، عضو کانون زنان بازرگان قزوین.
من در استان قزوین، شهر قزوین متولد شدم. بعد پدرمم یه فعالیت آزاد داشتن که همون تولید محصولات کشاورزی بود و مادرم هم خونه‌دار بودن. ولی یکم که به عقب‌تر برمیگردیم، پدر بزرگ من مثلا کارخونه همین روغن‌کشی کرچک رو داشتن، اون یکی پدر بزرگم، همه اینا توی شغلای آزاد بودن و آدمای موفقی بودن. پدر منم حالا با مجموعه‌ای که کار میکردن، ایشون هم فعالیتشون در قالب مدیریتی بود و زیر دستشون افرادی که فعالیت میکردن سعی میکردن که با دوستی، ملایمت و مهمتر سمیم بود که حقی از کسی تضییع نشه. از سربخشی نحوه برخورد پدرم که حالا با افراد مجموعه که کار میکردن روی من که اون زمان حالا کودک بودم و این روابط رو که حالا از نزدیک مشاهده میکردم که پدرم خیلی با ملاتفه، با آرامش و مهمتر از همه اینه که حقی از افراد تضییع نشه، این روی کودکی من اثر مثبت داشت که میتونست جلوه‌گری این در سالهای آینده که من خودم حالا پا به عرصه ظهور بذارم در اجتماع بزرگتر، این اثر بخشی و نقش بسته بود در وجود من که منم بتونم عیناً انعکاسات رفتاری ایشون رو داشته باشم.
توجه به اینکه دوران نوجوانی خانم محمدی فصل استقلال شخصیتی ایشون بود، تقدیر همینطور رقم خورد که ایشون در کنار همسرشون مکمل خوبی برای استفاده از این استقلال در بازار کار باشن.
نوجوانی من به این شکل گذشت که حقیقت دیگه در اون زمان مادر پدر من توی یه مقطع سنی بودن که دیگه حالت بازنشستگی بود، ولی برای ورود من به دانشگاه این برای من خیلی با ارزش بود که وقتی من تو دانشگاه وارد شدم، چون مادر پدرم توی سن بالا قرار داشتن، دیگه نمیتونستن اونقدر توجه بشه یا اونقدر توی کارها کنار من باشن. مثلا من خودم تو شهر تهران که قبول شده بودم، دیگه مادر من نتونستن با من همراهی کنن بیان. حالا یه خونه‌ای برای استیجاری بودم بگیرم به عنوان من که دانشجو بودم و من به صورت مستقل دیگه عمل میکردم، با افراد تو جامعه برخورد میکردم، فقط نصایح به من میرسید که باید اینجوری برخورد کنی، تو اجتماع باید اینجوری باشید، با آدم‌ها نوع برخورد و رفتارها به من تذکر داده میشد و من خودم مستقیم وارد میشدم توی جامعه و این خیلی پر ارزش بود. پس از حالا اون سپری کردن مراحل دانشگاهی که من در رشته برنامه‌ریزی شهری روستایی کارشناسی رو بعد که خوندم، تو مرحله ارشد دیگه بود جدیدی تو زندگی که حالا ازدواج با همسرم بود شروع شد و کارشناسی ارشدم و دیگه توی مرحله که مزدوج شده بودم شروع شد. حالا یه سری اطلاعاتی که اونجا کسب کرده بودم که تو اجتماع چجوری وارد بشیم و برنامه‌ریزی که برای هر نوع فعالیتی میشه انجام داد و اون پتانسیلی که درون خودم بود به صورت بالقوه و تو همسرم هم توانایی‌هایی که علاوه علمی وجود داشت، تونستیم مکمل خوبی بشیم که آغاز زندگیمون رو بتونیم از مرحله‌ای که ایشون کارمند بود، منم یه محقق بودم، بتونیم یه جرقه‌ای زده بشه برای یه فعالیت کارآفرینی حالا توی بعد وسیع‌تر. ببینی یه سری مسائل از آدم پتانسیلشو داره، زمینه معیا نیست. ولی وقتی که من ازدواج کردم با همسرم، چون ایشونم رشتهشون شیمی بود، توانایی‌های بسیار خوبی داشتن ولی ایشونم جسارت زیادی نداشتن. ما در کنار هم مکمل خیلی خوبی شدیم، بر این شدیم که اون دانشی که در رابطه با اون داریم تحقیق میکنیم و تجربیاتی کسب کردیم تو مرحله کاربردیش اونو وارد کنیم و اونو عملیاتی کنیم، که خوشبختانه این قضیه هم به ثمر رسید.
یعنی قرار شد که با هم مشارکت کنی و یه کسب و کاری با هم داشته باشید خانم؟
بله.
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 در چه زمینه ای تصمیم گرفتید کار کنید؟
حقیقت اینه که ابتدا روی چسبیه به اسم چسب زدفور بود که همسرم تو این زمینه یه سری مقالاتی مطالعه کرده بودن و اطلاعاتی کسب کرده بودن که قبل انقلاب این مواد وارد میشده و صنایع کارتون سازی مصرف میشده.
بله.
که ما تونستیم، یعنی من مشوق شدم که بیا این فعالیت رو انجام بدیم، به ثمر برسیم و آشپزخونه منزل خودمون این بود آزمایشگاهی رو شروع کردیم. توی اون مرحله آزمایشگاهیش که ما حقیقت تو آشپزخونه خونه که به صورت آزمایشگاهی اون فعالیت ها رو ما انجام میدادیم، شاید روزانه مثلا 20 تا 30 مورد ما از این شیشه های کوچیک سس که وجود داشت تو آشپزخونه ما به وفور دیده میشد و نتایج آزمایشاتی که صورت میگرفت و ما مشاهده عینی میکردیم، اونو ثبتش میکردیم، تا اینکه اون به عرصه ظهور رسید و دیدیم نه، میتونیم اینو خودمون. ابتدا به صورت کارگاهی شروع کردیم، یه کارگاه کوچیکی گرفتیم، اینو اونجا حالا انجام دادیم و به صورت حالا توناژ تو شرکت‌های مختلف عرضه کردیم. پس از اون دیدیم قدرت مالی خیلی زیادی میخواد، اومدیم با یه شرکت خیلی بزرگتری وارد مذاکره شدیم و اونا هم پذیرفتن، شد دانش فنی از ما، سرمایه گذاری از اونا.
بله.
و خوشبختانه اونجا هم تا 5 سال قراردادی که داشتیم به عرصه ظهور رسید و این محصول به اسم زدفور پا به عرصه گذاشت.
خانم محمدی، این چسب که میفرمایید که اول خودتون تولید کردید، کوچیک کار کردید، کم کم توسعه دادید و با اون کارخانه ارتباط برقرار کردید و دانش شما و سرمایه اونها ترکیب شد و شد اینی که میفرمایید، کاربریش در چه صنایعی بود؟
کاربری در صنعت کارتون سازی برای اون ورق کارتون که چند لایه هست.
بله.
اون کنگره های کارتون به اون لایه اولیه و دو تا لایه اول و آخری که داره، این چسب میتونه اون
اتصال رو
لایه ها رو بله به هم متصل کنه.
یعنی حتی این کارتون های ساده مثل جعبه کفش، جعبه های مقوایی، جعبه تلویزیون،
نه بیشتر همون کارتون های چند لایه، 3 لایه و 5 لایه کاربرد داشت.
همینه که رنگ قهوه‌ای هستن دیگه.
بله بله.
بله.
در صنایع کارتون سازی برای حالا مواد غذایی یا لوازم خانگی.
بله.
مثل لباسشویی اینا که از کارتون های خاصی استفاده میکنن.
بله.
از شیده همون ورقای کارتون بود.
بله. و مواد اولیه تولید این چسب در کشور ما موجود بود و زمان که شما شروع به کار کردین؟
بله، در حدود 50-60% موجود بود. الواقی رو باید از خارج تامین میکردیم.
از کجا وارد کردین؟
یه بخشیش رو از ترکیه، یه بخشی هم از چین وارد میشد.
خانم محمدی و همسرشون گرچه رکود در کار و ورشکستگی رو هم تجربه کردن، اما واحد تولیدی فعلیشون ماحصل امیدشون به آینده و تلاش های مستمرشونه.
حقیقت می که بعد از حالا اون فعالیت هایی که توی اون چسب زدفور انجام دادیم و مشارکت که با شخص دیگه ای دوباره وارد عمل شدیم، اختلاف نظرهایی که پیش اومد، سبب شد که اون دستگاه ها و اون دانش فنی توی همون کارخونه فعلا به صورت راکت باقی مونده. ولی این عامل سبب نشد که ما دیگه دل سرد بشیم، فعالیت دیگه ای رو شروع نکنیم. مجددا سال 88 ما اومدیم یه فعالیت جدید دیگه رو شروع کردیم به اسم پرمیک، تولید مواد غنی‌سازی آرد، که خوشبختانه توی این قسمت هم تا الان حدوداً 13 سال خوب موفق عمل کردیم و تونستیم که جذب بازار خیلی خوبی از سوی مشتریان ایجاد بشه به دلیل کیفیت خوبی که توی محصول با درایت و دقت نظری که ایجاد کردیم بتونیم پایدار باقی بمونیم و عملا این میتونه برای ما یه تجربه باشه. همون قسمت اول که خدمتون توضیح دادم رفتارهای پدر مادر و هر نوع حالا فعالیتی که انجام میدن میتونه اثرگذار باشه روی فرزندان و حتی تو جامعه کوچیکتر تو خانواده و این نوع رفتار ما سبب شد که خیلی الهام بخش باشه برای خیلی از حالا بستگان دور نزدیک ما به غیر از فرزندانمون که نزدیک براشون قابل لمس بود که ما حقیقت اینه که همه مشکلاتی که اتفاق افتاد حالا چه مالی چه اجتماعی چه عوامل حالا خانوادگی هیچ کدوم اونا نتونست ما رو از فعالیت جدیدمون باز بداره. ما قوی تر از قبل وارد شدیم و تمام مشکلات رو تونستیم با درایت با صبر تونستیم حل کنیم و خوشبختانه الان در جایگاهی که وایستادیم جایگاهی که برای خودمون رضایت بخشه.
الان مخاطب هدف شما شرکت های تولید کننده ی صنایع غذایی هستن خانم محمدی؟
صنایع آرت هستن که حقیقت این محصولی که ما تولید میکنیم به اسم پرمیز برای غنی‌سازی آرد. غنی‌سازی آرد یعنی یه ویتامین هایی هست که از یه مصوبه ملی بوده، یه فرمولی که تعریف شده شامل آهن و اسید فولیک و مواد حالا افزودنی دیگه که اینا برای بدن چون مورد نیازه تو شرکت آردسازی مصرف میشه و اینا 200 گرم توی هر تنی اضافه میکنن که وقتی که به دست مصرف کننده نهایی که شرکت های نانبا و بعد مصرف کننده نهایی که جن خریدارا که اینها میتونن اون کمبود ریز مغذیه که در بدنشون وجود داره با خوردن همون نان که اصولا قوت غالب مردم هم هست اینا تامین بشه.
یعنی من و شمای شهروند مخاطب هدف شما و مصرف کننده غایی محصول شما هستیم.
بله بله. نیروهای ما 15 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم برایشون اشتغال ایجاد شده و افرادی هم که اونجا فعالیت میکنن بخشیشون رشته هاشون شاید مرتبط نیست ولی حالا با تجاربی که کسب کردن آموزش هایی که حالا دوره هایی که دیدن تونستن توی این زمینه خیلی قوی و خوب عمل کنن. حتی ما یه وقت حضور مستقیم نداریم اینا حقیقت میتونن اون مهندسی فروش رو به راحتی انجام بدن.
چه دوره هایی مثلا دیدن خانم محمدی نیروهای شما که نهایتاً در کیفی سازی آرد که در قوت غالب مردم یعنی نان استفاده میشه به کار بیاد؟
حقیقت اینه که محصول ما یه حالا مهندسی صنایع غذایی به عنوان مسئول فنی باید حضور داشته باشه و ایشون که خودشون اصلا تو این زمینه علمشو داشتن دانششو داشتن ولی کسان دیگه‌ای که حالا تو بخش فروش و مدیریت بازاریابی دارن فعالیت میکنن اطلاعات کافی نداشتن حالا اون دوره‌های آموزشی که مورد نیاز بوده چون این محصول حقیقت اینه که برخی از افرادی که حالا اینو خرید میکنن آشنایی کافی ندارن با این محصول. ممکنه بگن این اختلاف قیمتی که وجود داره بین محصول شما حدودا مثلا اختلاف قیمت ممکنه 30-40% وجود داره بین محصول ما و محصول دیگر همکارای ما که عرضه میکنن به بازار. این علتش چیه؟ علتش دقیقا میتونه توی اون فرمولاسیونی که به ما داده میشه ما دقیقا این فرمول عمل میکنیم. حالا برخی دوستان ممکنه که از این فرمول تخطی کنم متاسفانه ولی من قاطع این قضیه رو صحبت نمی کنم ولی میدونم که اختلاف قیمتی که حادث میشه ناشی از اون نوع تامین اون فرمولاسیون یا تخطی از فرمولاسیون باشه که اینا رو من به بخش حال مدیریت فروش بخش بازاریابی اینا رو اعمال میکنیم که بتونن دفاع کنن که نوع کیفی محصول ما علتش چیه که این اختلاف قیمتی که حادث شده که ما چون متعهد هستیم تو بخش صنایع غذایی به هر شکل یه مقدار باید وجدانی عمل کرد. یعنی روز اولی که من پا به عرصه این صنایع غذایی گذاشتم با خدای خودم و خودم عهد کردم که در صنایع غذایی چیزی که پر اهمیته اینه که شما وجدان کاری داشته باشید.
چند فکر متعهد و نزدیک به هم بهتر از یک فکر جواب میده. این باور خانم محمدی بانوی کارآفرین قزوینیه.
تنها شروع کردن یه کار یکم سخته، ولی وقتی دو نفر بشیم، ولی علاوه روحیه همکاری باید قرین هم باشیم. یکم تضاد باشه ممکنه اون کار رو از اون مسیرش منحرف کنه. اعتقادم بر اینه که خودمون رو جدی بگیریم، بتونیم با پشت کار و همراهی. وقتی که دنیای اطلاعات الان در اختیار آدم ها هست، مثل قدیم دیگه نیست من برم تو کتابخونه با حالا تحقیقات میدانی بتونم یه چیزی بسازم. میتونیم از یافت‌های دیگران هم استفاده کنیم و یه خلاقیتی روش انجام بدیم و عرصه ظهور برسونیم.
انشالله خانم محمدی عزیز، خیلی ممنونم از شما. براتون تن سالم آرزو میکنم، روزهای خوب و درآمد